خوشتعم و طبیعی، شیرنارگیل آلیس. آلیس برای خانواده.
با اعلام ساعت 17 از تهران، رادیو فرهنگ با شما بزرگواران و شنوندگان هستیم. خوشحالیم که همچنان این بخش رو همراهی میکنید. دعوت میکنم که در ادامه برنامه ها برنامه آیین سپاس رو بشنوید از گروه کتاب به مدت 27 دقیقه.
آیین سپاس. به نام خدا. سلام، من فاطمه حقیقت ناصری هستم و شما آیین سپاس رو میشنوید. گروه کتاب رادیو فرهنگ در نظر دارد در این برنامه مشاهیر علم و ادب این سرزمین را بیش از پیش به شما معرفی کند. در این برنامه یک پژوهشگر علوم سیاسی و استاد تمام گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران را به شما معرفی میکنیم. دکتر احمد نقیب‌زاده در سال 1332 در شهر بابک در استان کرمان چشم جهان گشود. وی در سال 1354 مدرک کارشناسی علوم سیاسی و در سال 1365 دکترای علوم سیاسی خود را از دانشگاه پاریس دریافت کرد. در این بخش از برنامه صحبت‌های دکتر داوود فیرهی را بشنوید در مورد دکتر احمد نقیب‌زاده.
من از حدود سالهای 64-65 که وارد دانشکده شدم به تدریج که با اساتید آشنا می شدم، به عنوان یک طلبه و یک دانشجو با یک استادی آشنا شدم، بسیار شیک پوش، بسیار منظم، بسیار با دیسپلین بودن. و اولین خاطره ای که یادم هست این پاشونو گذاشتن روی پله، این بند کفششونو داشتن با حوصله میبستن، کفش واکس شده خیلی شیک و زیبا، و از همون موقع به دلم نشست و آرزو کردم که همیشه در جوار این استاد باشم. و جالب این هست که این آرزوی من هم برآورده شد، یعنی سالها در خدمت استاد هستم، از حدود سالهای 64-65 دقیقا از یک درسی به نام تا اصول روابط بین الملل بود فکر کنم، یا تاریخ روابط، بله تاریخ روابط بین الملل بود، از اونجا این دوره شروع شد تا در واقع همکنون که باز هم حجره استاد هستم. و همیشه یک خاطره هم یاد داشتی هم توی فضای مجازی منتشر کردم، وقتی که اول هفته شروع میشه من یکی به قصد دانشجو میرم دانشکده، یکی هم برای دیدن دکتر، یعنی دو تا نیت دارم در واقع برای رفتن به اونجا. و بعضی موقعهایی که نمیبینم خیلی زود زنگ میزنم و حتی حواسم نیست که دکتر دیر از خواب بیدار میشه، هی خاموشم میکنن این گوشیشونو و من هی زنگ میزنم که بالاخره یک صداشونو بشنوم. بحث خودم رو در دو تا قسمت متفاوت به عنوان یک خاطره از طرف یک دانش آموخته دارم عرض میکنم و تجربه‌ای که مستقیم دارم در حضور استاد ارجمندمون آقای دکتر نقیب‌زاده. این تجربه رو به دو قسمت تقسیم میکنم. یکی تجربه علمی هست. واقعیت این هست که ما در دانشکده از طریق این اساتید هست که با علوم جدید آشنا میشدیم، با نظریه ها، با تئوری ها، با دیدگاه ها، و از قضای روزگار این دوره دو استاد همزمان برای ما درس می دادن. یکی استاد خوب ما آقای دکتر بشیریه بود، خداوند انشاءالله ایشون رو عمر طولانی و صحت و سلامت عطا کنه و باز آرزو می کنم که توی دانشکده شاهد حضورش باشیم، و یک شمای دکتر نقیب‌زاده. این دو استاد، استاد خوب جامعه شناسی ما بودند، غیر از این که آقای دکتر در روابط بین الملل هم تدریس میکردن. آقای دکتر اینطوری هست اونجور که من یادمه، آقای دکتر بشیریه از مباحث اسلامی عبور شروع کردن و رفتن به سمت جامعه شناسی، چون اولین درسش یادمه که اندیشه‌های اسلامی بود، یک درس اونجا داشتن، و جناب استاد آقای دکتر نقیب‌زاده از روابط بودند تا کشیده شدن به حوزه جامعه شناسی، و جامعه شناسی شد یک رشته غنی، در واقع جامعه شناسی سیاسی برای ما یک رشته‌ای با دو مجرای اطلاعاتی در واقع شد. یکی در واقع اون تئوری‌ها و دیدگاه‌ها و گرایش های نسبتاً چپ بود که در ادبیات آقای دکتر بشیریه ما می دیدیم و خیلی هم اطلاعات جالبی ازش یاد گرفتیم، و یکی هم بحث های غیر چپ بود که در هم در ترجمه ها، هم در تدریس ها، و هم در تألیف استاد آقای دکتر نقیب‌زاده ما این بحث رو می دیدیم، و باعث شد که در دانشکده ما دانشجوهای اون دوره یک تعادلی بین نظریه ها شاهد باشن و ذهنشون به سمت مقایسه بره و علاقه مطالعه بیشتر باشه. این یک حوزه‌ای بود که پیدا شد. مثلا من می‌دیدم که به لحاظ علمی از الان دارم متوجه میشم، البته اگر متوجه بشم، یک طرحواره خیلی روشنی ذهن دکتر بود، مثلا از ترجمه آثار مثل اون دانشمند و سیاستمدار و همینطور آثار برترام بدی، از این نوع ترجمه ها تا تألیفات مستقل و مستقیم خود استاد یک منظومه ای رو داره شکل میده. بعضی از کتاب ها مثل کتاب حزب، در واقع یک کتاب بسیار جالبی است که من این اخیراً چون درگیر این بحثا بودم همیشه به عنوان کتاب دم دستیم کنارم بود. در واقع میخواستم این جمله را عرض کنم که از نظر علمی اونطور که من دیدم، تجربه من بود، البته دوستان دیگر و اساتید دیگر بیشتر توضیح میدن، حضور استاد دو ارزش یا دو نتیجه بسیار مهم برای ما داشت. یکی در واقع این تکثر تئوری ها و یک جانب نبودن نظریه ها بود که در دانشکده شکل گرفت و ما را آشنا کرد با ابعاد متفاوت این قضایا که بسیار مهم بود. یکیش هم این انسجامی بود که دیده می شد در این مجموعه آثار. من از اون ترجمه ها تا نگاه کنید، تا این تألیف های اخیر، تا مجموعه درسنامه ها که انشالله باز همونها یادگار بزرگی از استاد خواهند بود، اینها نکاتی بودند که یک انسجامی در این بحث بود من همیشه استفاده می کردیم، به خصوص این نگاه علمی و واقع گرایانه به مسائل بود. من هیچگاه در استادمون آقای دکتر نقیب‌زاده جانبداری های رادیکال ندیدم، هیچگاه، حتی در مورد کتاب هایی که خودشون ترجمه کردن یا اینکه نظر خودشون هم بود تعصبی راجع به دیدگاه ها نداشتن، اونها رو میگذاشتن به معرض داوری کسانی که میخوانن. این کتاب ها یادگار خوب هستن، میراث خوب دانشکده ما هستن که به تدریج انباشته میشن و انشالله یک سنت دیرپای علمی رو در گروه علوم سیاسی سبب میشن. اخلاق علمی عجیبی که من دیدم از استاد، بسیار دقیق بودن، بعد رک بودن، ملاحظه خاصی را نداشتن در بحثای علمی و دقیق تر از همه اینها اون چی که به ذهنم هست که اینجا شاید نتونم اشاره کنم، پیشبینی های دقیق دکتر هست که بعضی از این پیشبینی ها اتفاق افتاده و بعضی هاشم نشانه هاش دیده میشه که این پیشبینی ها جالب هستن و نمیدونم که آیا جامعه ما اصلا پتانسیل اینو داره که این افرادی که دور دست ها رو میبینن یا شاید دوربین به دست هست میتونن آینده یک کمی دورتر از ما رو چند سال بعد رو ببینن، توضیح بدن، تحلیل بکنن، آیا میتونن از این شخصیت ها به آنگونه که شایسته هست بهره ببرن. این برمیگرده به خسران اونهایی که استفاده نمی کنن و خوشا به حال ما که در این مدت در محضر استاد بودیم. نکته دومی رو میخواستم عرض کنم و اون شخصیت اخلاقی استاد ما آقای دکتر نقیب‌زاده است. من صداقت، اوج صداقت رو در آقای دکتر نقیب‌زاده دیدم، همیشه دلسوزی به شاگردانش و همینطور پیگیری آنچه که فکر میکنن که درست هست باید انجام بگیره، یعنی هوای دانشجوها رو همیشه داشتن در دانشکده. این چیز عجیبی نیست، اکثر اساتید دارن، اما من در آقای دکتر نقیب‌زاده این قسمت رو خیلی برجسته دیدم، یعنی صداقت، پیگیری، دلسوزی در این حال که اینطوری هست خیلی سعی نمی کرد که دانشجوها رو لوس یا در واقع چیز هم بار بیاره، یعنی بعضی موقع حتما دوستان ما اینجا هستن، حالا بعضیا همسن ما هستن، بعضیا بزرگتر، بعضیا کمی جوانتر از ما، اونها حتما شاهد هستن که این تلنگرهای دکتر چقدر اثر خوبی داشت. یه خاطره علمی بگم خیلی خوبه برای من. ما یه درسی داشتیم به نام متون کلاسیک جامعه شناسی و بعد فکر میکردیم مثل همه درس‌های دیگر بالاخره چند جلسه میشینیم، چند جلسه هم استاد صحبت میکنه با دوستان هم کلاسی هامونم قبلن تقسیم کرده بودیم که بالاخره یه سمیناری ایشون میده، یه سمینار من میدم، یه سمیناری نفر سوم چهارم، یه جوری کلاس رو بالاخره دک میکنیم میره دیگه ده بر. و بعد این خاطره برام همیشه ماندنی هست. وقتی آقای دکتر نقیب‌زاده اومد سر کلاس با یک بغل کتاب آمد سر کلاس و بعضی هاشون 700 صفحه بودن، 700، 800، 600، 500 و بعد گفت که هر کدوم از اینها رو یک بار ازتون امتحان خواهم گرفت، یعنی همش رو باید بخونیم. کلاسی که فکر میکردیم این کلاس برای این هست که ما یه نمره‌ای بگیریم یا این که نه یک جوری بالاخره کمکی به کلاس‌های دیگه باشه، وقتش هم به اونجا مصرف بکنیم. آوار شد کلاس سرمون و آی دکتر نقیب‌زاده مثلا بحث این جامعه شناسی، کتاب‌های جامعه شناسی رو الان اسامیش یادم بیفته عرض کنم، این کتاب‌های قطور جامعه شناسی سیاسی رو برای ما امتحان می‌گرفتن هر هفته از نیم نمره بهش تا 1.75 نمره در نظر می گرفتن، یعنی سقفش 1.75 بود بعد و واقعا وحشتناک بود. یعنی ما از بعد کلاس باید می شستیم می خوندیم تا قبل کلاس که شاید بتونیم مثلا 70%، 80% اینها، و بعد یک کمی هم خیلی با سخاوت نمره میدادن. مثلا میفرمودن که این 75 نمره داره، شما 25% ازش چیکار کردید؟ گرفتید. بله، من یادم هست که این کتاب، ما مجبور شدیم کتاب ها رو بخونیم و خوبم بخونیم. و جالب اینه که من بعد از اون همیشه استاد رو دعا میکردم، چون اگر ایشون این سختگیری رو نداشت، ما متنهای کلاسیک رو با ترجمه های سخت که بالاخره طولانی هم بودن، من فکر کنم که تا حالا من که حداقل نمیخوندم، بقیه رو مثلا خبر ندارم دوستان دیگه میخوندن یا نمیخوندن، و من همونجا یاد گرفتم که گر مرد رهی قدم در این ره بگذار، خود راه بگویدت که چون باید رفت. اگر دانشجوی خوبی هستی باید ابتدا اینجوری شروع کنی به درس خوندن و بتونی آینده عادت کنی که دانشجو یا در واقع محقق درس خوانی باشه. این عادتی بود که ما کردیم، در واقع من از یک متفکری نقل میکنم، بحثمو تمام میکنم. بر یکی از در واقع فیلسوفان، خب ظاهراً فوکو هست، ایشون این جمله رو میگه، میگه که انسان موجودی هست که اگر اینو الزام بکنید که منظم باشه، بعداً عادت میکنه که منظم باشه. و من اونجا یاد گرفتم که اگر دانشجو رو از ابتدای شروعی که داره، یعنی پا میگذاره به کلاس، الزام بکنید که درس خوان باشه، تا ابد و دهر درس خوان خواهد شد. من خیلی یاد گرفتم از استاد، این فقط یکیش بود و کلی خاطره دارم که به تدریج خواهم نوشت. دعا میکنم که استاد ما و دیگر اساتید ما که در دانشکده هستن، سنی، تجربه، عمری دارن، خداوند عمرشون رو طولانی بکنه و تجربه‌ای که برای ما ارزانی داشتن اجری بزرگ براشون در نظر بگیره. به سلامتیشون دعا میکنم و شما هم دعا کنید. السلام علیکم و رحمت الله.
آنچه شنیدید صحبت‌های دکتر داوود فیرهی بود در مورد استاد احمد نقیب‌زاده. استاد احمد نقیب‌زاده در طول سال‌های فعالیت خود سمت‌های بسیاری داشته است. از میان آنها می‌توان به دانشیار علوم سیاسی دانشگاه تهران، مدیر گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران، مدیر گروه علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس، استاد مدعو دانشگاه تولوز فرانسه، دانشگاه پاریس 8 و انستیتو مطالعات سیاسی فرانسه اشاره کرد. دکتر احمد نقیب‌زاده آثار تألیفی و ترجمه‌های متعددی را به چاپ رسانده که از میان آنها میتوان به این آثار اشاره کرد: درآمدی بر جامعه شناسی سیاسی، سیاست و حکومت در اروپا، جامعه شناسی احزاب سیاسی، نقش روحانیت شیعه در انقلاب اسلامی ایران و احزاب سیاسی و گروه‌های ذی‌نفوذ، در بخش پایانی آینه سپاس صدای استاد احمد نقیب‌زاده را بشنوید.
من سال 1350 وارد دانشکده حقوق شدم و سال 1354 هم بلافاصله در فوق لیسانس که 4 نفر در سراسر ایران گرفتند، یکیش هم من بودم و که سال دومشو با سربازی ترکیب کردم که زودتر بتونم استخدام بشم و از نظر مالی و بال گردن خانواده نباشم، که خورد به انقلاب و پایان سربازی ما و من کارام کرده بودم که اگر نشه استخدام اینها به فرانسه برم برای ادامه تحصیل و همینطور هم شد. اونجا سراغ دانشگاه نانتر رفتم، جایی بود که حوادث مه 1968 از اونجا شکل گرفته بود و این اسم شناخته می شد. بعد فوق لیسانس روابط بین الملل رو در اونجا آغاز کردم، بعد از مدتی فوق لیسانس رو گرفتم و دوباره در همون دانشگاه وارد رشته جامعه شناسی شدم و دکترای جامعه شناسی سیاسی و تزم رو با عنوان نیروهای مذهبی سیاست در قرن 19 هم به پایان رسوندم. یادم میاد که توی تقریبا آذر ماه بود که من از تزم دفاع کردم، توی اسفند ماه هم وارد دانشکده حقوق شدم به عنوان استادیار و شروع کردم به تدریس. البته چون وسط ترم بود کار آموزش رو به گردن من انداختن که حقوقی که میگیرم حلال باشه و خب در حالی که حقوق استاد حقوقش رو فقط با کار کردن نمیگیره و مطالعاتی که تو خونه هم میکنی اینا هم شرطه. بر تقدیر اولین چیزی که به ذهنم رسید این بود، یعنی درک کردم نبود منابع درسی بود، منابع درسی بسیار کم بود و یا میبایست چند برای هر درس چندین منبع معرفی کرد یا اینکه جزوه گفت مثل طوری که اون موقع رایج بود و جزوه 50-60 صفحه‌ای تحویل دانشجویان داد و بعدم همین جزبرم از اونها خواست. به همین دلیل تکمیل یا به عبارتی ایجاد منابع درسی مورد توجه من قرار گرفت که از روی من آمار وزارت علوم، از روی برنامه شرح دروسی که در وزارت علوم وجود داشت من شروع کردم به تدوین چند کتاب و در کنار اون ترجمه. تقریبا هر سال یک ترجمه یا یک تألیف در همین حوزه بیرون دادم. لطف و بزرگواری اساتیدی که صحبت کردن در واقع من رو بیشتر شرمنده کرد تا بخوام چیز دیگه اضافه کنم بر اون محتویات. من هم از آقای دکتر افتخاری سختگیری یاد گرفته بودم و آقای دکتر افتخاری نفت در ایران درس میدادن و بسیار سختگیر بودن، و ولی در دانشگاه های پاریس هم همینطور بود. دو نوع درس داشتن، یکی درس های سمیناری بود که دانشجو میباید کار کنه، یکی هم کور ماجیستال بود که استاد درس میداد و میرفت، خیلی هم سوال جواب با دانشجو نمیکرد.
آنچه شنیدید صحبت‌های استاد احمد نقیب‌زاده بود. استاد احمد نقیب‌زاده همچنان نیز به تألیف، ترجمه و تدریس در دانشگاه‌های کشور اشتغال دارند. برای این استاد ارجمند آرزوی طول عمری با عزت داریم. اما همکارانم در آینه سپاس، نویسنده و تهیه کننده رضا غیور، صدا بردار مرضیه میرسلیمانی. با سپاس از همراهی شما تا آینه سپاسی دیگر، بدرود.
خب دوستان، از رادیو فرهنگ با شما ایم. صدای ما را از رادیو فرهنگ میشنوید. خوشحال هستیم که در این بخش ما را همراهی میکنید. تا ساعت 10 شب همچنان با شما خواهیم بود. با اعلام ساعت 17:30 از تهران، رادیو فرهنگ دعوت میکنم دوستان که شنونده برنامه کتابک باشید به مدت 30 دقیقه از گروه کتاب رادیو فرهنگ، که در این برنامه کتاب های حوزه کودک رو همکاران ما حضورت